بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. عرض ارادت کلاس ما امروز صوتیه، فعلا انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم. در مقام بحث ولایت خدمت عزیزان عرض کنیم که ولایت چقدر توی مباحث دینی پر اهمیته. اولا میدونید که چند روز دیگه ولادت حضرت معصومه است سلام الله علیها. حضرت معصومه سلام الله علیها چهارمین دختر و دختر چهارمی بودن که از امام موسی کاظم علیه السلام چهار تا دختر داشتن. امام موسی کاظم که فاطمه نام بودن، اینجا هم گفته آوردیم خدمت عزیزان که یه فاطمه به نام فاطمه صغرا داشتن، فاطمه وسطا داشتن، فاطمه یه وسطا دیگه و فاطمه کبرا داشتن که بین دختران حضرت معصومه، حضرت معصومه فاطمه کبرا بوده. ولی در مقایسه با فاطمه معصومه که خدمتتون عرض کنیم با فاطمه کبرا سلام الله علیها، به خاطر اینکه اشتباه پیش نیاد فرمودن فاطمه کبرا و فاطمه معصومه، یعنی همین فاطمه کبرایی که دختر حضرت معصومه است، به خاطر اینکه اشتباه لفظی پیش نیاد با جدشون فاطمه کبرا گفتن بهشون فاطمه معصومه. حالا اینو میخوام این نکته خدمت عزیزان عرض کنم در بحث ولایت. حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه به خاطر اینکه به برادرشون برسن، به خاطر اینکه ولایت برادرشون اونجا حضوراً در خدمت برادر و ولایت باشن، از مدینه عازم شدن اومدن سمت خراسان و مشهد که برادرشون ببینن. این در باب اهمیت این که انسان چقدر مهمه که در باب این که دنبال ولی خدا باشه و این که از سیطره ولی خدا بیرون نیاد، لازمش اینه که انسان بعضی وقتا خیلی راه‌های طولانی، هجرت‌های طولانی و خیلی سختی‌ها رو به خودش بده. بالاخره این عزیزان و این بزرگواران برای ما اسوه و نمونه هستن دیگه. لذاست که ما باید از اینها یاد بگیریم. یاد گرفتنی که ما داریم اینه که چیزی که ما بخوام یاد بگیریم اینه که عزیزان در با بحث ولایت اون چیزی که مهمه، هر چیزی که باعث بشه ما را به ولی خدا نزدیکتر کنه، ولو نیاز به هجرت داشته باشه، ولو نیاز باشه انسان از یک شهری به یک شهر دیگه بره، یعنی ملاک روی این نباشه که زندگی های ما روی مسائل مادی و سوار باشه، نه خیر. اگر اینجوری باشه زندگی انسان ها خدمتتون عرض کنم زندگی هاشون اون نتیجه‌ای که میده نتیجه مادی بهشون میده. ولی اگه نما ملاکمون روی ولایت باشه و ولایت پذیری و این حرفا، دیگه اون وقت خدا دیگه با ما طرف حساب، ما خداوند تبارک و تعالی میشه. و اونه که هر انسان اگه بخواد حجت داشته باشه، اگه بخواد یه کاری انجام بده، طبق اون چیزی باشه که آیا واقعا این چیز ولایت معصومین و ولایت اعمر و در طول اونها ولایت علمای بزرگی که ما الان در طول تاریخ داشتیم و الان هم داریم، آیا این ولایت برای ما کسب میشه یا کسب نمیشه. صرفا نباید این باشه که انسان دنبال، درسته بالاخره بعد در بحث کارهای اداری و این حرفا این مسائل پیش میاد، ولی در هر صورت انسان یه جوری باید خودش رو به ولی وصل کنه، یه جوری باید از اون عالمی که دوستش داره، از اون بالاخره بزرگی که اونو قبولش داره، باید دید جوری دستش از اونجا کوتاه نشه. انشاءالله خدا بهمون توفیق به دست آوردن ولی، در پی بودن ولی را بده. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب عزیزان ما در بحث رسیدیم به درس، چیزو خوندیم، اینهایی که مبادی عام عقلی بودن، مبادی عام که توی علم کلام بودن. خب ما علیت رو خوندیم خدمتتون عرض کنم، با یکی علیت بود و یکی هم تناقض بود. حالا رسیدیم به درس دهم، بطلان دور و تسلسل. این دوتا رو هم حالا من توی وایسا براتون اینو فرستادم اون سری قبل، ولی الان میخوام توضیحش رو اینجا بدم. بعد انشاءالله اگر باز نیاز بیشتر به چیز داشتید، ویس هایی که قبلا فرستادیم و امروز هم میفرستیم اونو هم انشاءالله نگاه میفرمایید. ببینید ما تو تعریف دور چیز واضحیه که در قضیه دور اینه که انسان، اون سری هم گفتیم خدمت عزیزان، که اون دور اینه که مثلا بگیم یک چیزی متوقف بر خودش باشه، که مثلا پدر علت است برای پسر. حالا بگیم این پسره آیا علت هم باشد برای پدر؟ اگه اینجور قضیه اینجور چیزی برای ما شکل بگیره که این پدره که علت است برای پسر، باز در اون حالت پسر علت باشد برای پدر، که اینجور چیزی از لحاظ عقلی و از لحاظ عرفی و از هر حیثی انسان حساب کنه اینجور چیزی راه نداره که یک چیزی هم علت باشه و هم معلول برای اون چیز قبلیه باشه. یعنی یک چیزی هم علت خودش باشه و هم معلول خودش باشه، این چیز واضحه، یک چیز باطل و بطلانیه، این نمیشه. خب اینو ما گفتیم خدمت عزیزان، اما حالا دلیل بطلان دور رو هم اونجا اشاره کردیم خدمت عزیزان، که در دلیل بطلان دور توی صفحه 76 گفتیم ببینید اگه دور درست باشه لازمه است یه چیزیه، لازمیه بطلان دور اینه که یک چیزی در این حال که نیاز، در این حال که یک چیز علت خودش هست، در این حال معلول خودش هم باشه. اینجور چیز یعنی شما ببینید مثلا خود پدر در این حال که علت هست برای علت باشد برای خودش، در این حال معلول هم باشه برای خودش، یعنی برای خودش هم علت باشه هم معلول. خود نمیتونه یک چیزی از لحاظ عقلی چیز واضحی اگه این چیزی اصلا راه نداره. حالا این توی مباحث عقلی الان این یک مباحث عرفی و مشخصه، ولی توی مباحث عقلی اون بیشتر به کار میاد که این دوره چجوری باعث میشه که یک چیزی قضیه به دور کشیده بشه، که اونو باز توی همین درس ها فکر کنم توی همین درس ها میرسیم. یه بعضی جاها میگه به دلیل اینکه اینجا دور پیش میاد این مطلب باطلیه، یعنی یه چیزی به خودش برسه. ما بگیم مثلا این عالم علتش کی، علت این عالم چیه، مثلا بگیم طبیعت. خب علت طبیعت چیه؟ بگیم علت طبیعت هم خود ماده است. خب نمیشه دیگه، بالاخره طبیعت خودش علتش یعنی خود طبیعت باشه، خودش یه چیزی متوقف بر خودش باشه، اینجوری دیگه راه نداره. بالاخره یه چیزی باید متوقف بر یک چیزی باشه که اون چیز محتاج به چیز دیگری نباشه. خب اینو ما گفتیم که خدمتتون عرض کنم اینجور چیزی راه نداره و باطله. توی همین صفحه 76 اگر نگاه بکنید اینجا مثالهای دیگه میاره که خلاصه یک کاری بخواد انجام بشه تا دیگری اون انجام نده انجام نمیشه، و این دیگری هم اگه بگه شما تا این کار انجام ندید من انجام نمیدم، یعنی هر کار این متوقف بر کار اون بشه، کار اون هم متوقف بر کار این بشه، این به هیچ عنوان این کار صورت نمیگیره. ولی حالا وقتی که ما نقطه کل دور اینجاست که وقتی که ما الان میبینیم یک چیزی محقق شده است در خارج، این لابدش اینه که این متکی به یه جایی باشد، وگرنه اگه متکی به جایی نبود اصلا محقق نمیشد، چون لازمه دور اینه اصلا این چیزی محقق نشد دیگه، چون این بر متوقف بر اون بره و اون بر متوقف باز بر این بر میشه. خب این از بحث دور اشاره، چیزی که دلیلی که گفته در همین حد، در این حد هم به نظر کافی میرسه، نیازی نیست که بیشتر از این بحثش داشته باشیم. و اما قاضی بطلان تسلسل، ببینید دیروز گفتیم خدمت اون جلسه قبل گفتیم خدمت عزیزان دور و تسلسل دوتاش از علت، این یعنی این اشکال دور و تسلسله از علت به وجود میاد. صفحه 76 الان رسیدیم صفحه 77. در بحث خدمتتون عرض کنم وقتی که انسان علت رو خوب متوجه بشود، وقتی که انسان علت را خوب متوجه بشه دیگه اصلا نیازی به این فکر این که دور چیه و تسلسل چیه از ذهنش خارج میشه. چرا؟ وقتی که ما علت رو خوب متوجه نشیم اینجاست که اشکال پیش میاد که این خدمتتون عرض کنیم این دوره چرا اصلا به وجود میاد و این علتی اصلا چرا به وجود، این تسلسل چرا به وجود میاد. ما لازمش اینه که متوجه بشیم که اصلا این دور و این علته چیه. وقتی انسان علیت خوب واقعا متوجه بشه، متوجه میشه که واقعا دیگه چیزی به اسم دور را نداره، چیزی به اسم تسلسل هم را ندارد. خب تسلسل چی میگه؟ تسلسل میگه آقا یک برای یک پدیده ای مثل مثلا همین انسان ها، مثل خود ماها، این یک سلسله زنجیره علت و معلول هایی تا بی نهایت به هم دیگه برسن. مثلا بگن علت این انسانی که الان خود بنده هستم کیه، بگن پدرم، علت پدرم کی بوده فلانی، علت مثلا پدر بزرگم، علت پدر بزرگم کی میشه، همینجوری الا بی نهایت ما به جاهایی برسن، به جایی منتهی نشیم. یعنی ما در سلسله تسلسل اینقدر علت و معلول پشت سر هم بیاریم که به هیچ جایی وصل نشیم. خب مشخصه وقتی اینجور چیزی باشه، این مشخصه که اصلا به علت منتهی نشه، پس این چیزی اصلا محقق نمی شود. حال آنکه این چیز محقق شده، لذاست که لابده باید یک جای متصل و در اونجا دیگه به یک جای متکی باشد. خب پس این هم از بحث تسلسل که خلاصه سلسله علت و معلول ها به جایی ختم نشود.
استاد الان اینجا تسلسل میگه که انتهایی برای علت ها وجود نداره، یعنی میگه علت تامه ما نداریم.
آره همینه دیگه. خب ما بسمونه که این تسلسل باطله. تسلسل میگه آقا شما اصلا علتی وجود نداره، شما هی باید بگردی دنبال علت تسلسل رو پیدا کنی. خب تسلسل ما همینو میخوایم بگیم که این اینجور چیزی باطله. وقتی که یک
بله
انتهایی نداشته باشه، خب یعنی در واقع علت تامه‌ای نیست دیگه، یعنی خودش هم اینجوری هی باید بره ببینم به انتهایی هم نمیرسه. حالا دلیلش هم چیه؟ دلیل اینقدر اینها واضح است، واقعا نیاز به دلیل نداره، ولی خب دیگه در مباحث علمی باید حتی این چیزهای روشن و واضح رو هم باید بحثش انجام بشه. خب ببینید اینجا دلیلی که اینجا میارن، میگن آقا اگر این نکته‌ای که اولا اینجا هست، میگه امتناع تسلسل توی همین صفحه در این بحث اینجا میگه امتناع تسلسل نیازمند دلیل دیگری جز همون قانون علیت نیست. عزیزان اگه ما قانون علیت رو خوب متوجه شدیم، اصلا نیازی نیست که اصلا اشکال دور پیش نمیاد، اشکال تسلسل اصلا به هیچ عنوان پیش نمیاد. آره صفحه 77. بنابراین ما تا وقتی که ما فهمیدیم هر چیزی که مستقل نبود و محتاج بود این نیازمند به علت است، خود دیگه حتما و لابد دور پیش نمیاد، چون در دور یه چیزی متوقف بر خودش میشه. وقتی دیگه ما به این رسیدیم به یک چیزی محقق شده و نیازمند به یک چیزی هست، حال در تسلسل علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین، نخواهش میکنم حضور باید. در بحث تسلسل وقتی که ما میگیم هر چیزی که معلول باشه و یک موقعی نبوده و حالا به وجود آمده، خوبی نشون میده پس این چیز قبلش نبوده، حالا که نبوده بنابراین ما باید به یک جایی وصلش بکنیم، به یک جایی متکی بشه که محقق بشه. حالا اگه اینجوری نشد، حالا باز اگه این نشد، این سلسله علت ها باید تا بی نهایت بره. وقتی که سلسله علت ها بی نهایت بره، خوبی دیگه محقق نمیشه. حال آنکه در تسلسل این چیزی که هست محقق شده، واقعا محقق شده، لذا نمیتونیم بگیم این که سلسله علت ها باید بی نهایت باشه. خب چیزی که مهمه همین بحث علیت، خوب روش فکر کنیم واقعا این هم حل میشه. اینجا توی این صفحه اینجا باز مثال های تسلسل رو میاره که نیازی به بحثش نیست، که نیاز که در تسلسل خیلی جاها هست که مثلا اگه انسان روش دقت کنه، این چیزه به دست میاد، این قاعدهش به دست میاد. اما توی آخر صفحه 78 باز یک نکته اینجا به درد میخوره به صحبتش انجام بدیم، اینه که میگن یک نکته که زیبا هست اینه که زنجیره علت و معلول، عزیزان ببینید زنجیره علت و معلول سر جمع این دو تا زنجیره هر دو معلولند، یعنی خود علت هم با معلوله. اینجوری نیست که ما یک علتی بگیم علت خودش اگه علت معلول نباشه خب میشه علت تامه دیگه. لذا مجموعه علت و معلول مجموعه علت و معلول تمام این دو مورد، این مجموعه‌ای که ما داریم، همه این دو مورد خودشون معلول و خودشون صفت برای یه چیز دیگه هستند.
و اون چیزه میشه علت اصلی برای تمام این مجموعه های از علت و معلول. خب اینم از بحث تسلسل. ببینید ما 4 تا اصل عام خوندیم، اینها که توی علوم عقلی به کار میاد، اصل تناقض، اصل علیت، بطلان دور و بطلان تسلسل، که همه اینها این ستای آخری برمیگرده، اولیش که خودش مستقله و یه ستای آخری برمیگرده به بحث بطلان، به بحث علیت، که اگه ما علیت رو گفتیم از خدمت، که اگه علیت خوب متوجه بشیم و واقعا روش فکر کنیم، اینو یه خود تعامل هم میخواد، بالاخره تعامل هم به این تعامل نشه به این راحتی هم متوجهش نمیشیم، روش تعامل بشه متوجه میشیم که بله این دوتا منشعب و گرفتش عقل شدند از خدمت نرز کنیم بحث علیت. خب درسی که فعلا الان گفتیم خدمتون دیگه آخرین مطلب این مباحث اصول عام عقلی بود، اما درس 11 و 12 مطلب، حالا این درس با این حال که سنگین بود ولی خوب زود اینو گذروندیم، ولی درس 11 درس 11 و حتی درس 12 مطلب علمی چندانی واقعا توش نیست، یعنی اینو ما حتی امروز بتونیم دو تا درسش رو هم پیش بریم، ولی حالا تا هر چقدر تونستیم پیش میریم. خب حالا میگیم آقا ما کار باشه، ما میدیم خداشناسی رو یاد میگیریم، مباحثش رو یاد میگیریم انشاءالله تعالی، در پی این هم هستیم که یاد بگیریم. خب حالا باشه، این اهم فوایدش براش چیه؟ یا اصلا چه اهمیتی داره؟ که در واقع این سوال باید قبل از این خونده بشیم، یعنی در واقع این درس باید درس اول این کتاب باشه از یک جهتی، که بالاخره خداشناسی براش چیه؟ نمیدونم ما اصلا چرا باید مباحث دینی رو بخونیم. اینجا چند تا از این مسائل رو گفته که مباحث خداشناسی، اولا این که یکی از مهمترین مباحثی که توی مباحث خود دینی و دینی بوده و پیغمبران روش تکیه کردن بحث خداشناسی بوده، بحث توحید بوده، که این مهمترین مؤلفه بوده که همه پیغمبران آوردن. و اما توی صفحه، نه تا پایان ترم کل کتاب تدریس نمیشه، تقریبا یه فکر کنم 15 جلسه یا شاید هم بیشتر ازش بمونه این کتاب. ممکنه ما تا درس 35 الی 40 اگه بتونیم ان شاء الله درس 40 پیش بریم خوبه، تا درس 40 ان شاء الله پیش بریم، چون برنامه بر اینه که بعضی درس ها رو خوب ما توی یک جلسه میگیم، بعضی ها رو توی یک جلسه، بعضی ها دو جلسه رو بعد توی یک جلسه من درسش بدیم که ان شاء الله برسیم به آخر درس. خواهش میکنیم. خب و اما در بحث قلمرو به خداشناسی، ببینید عزیزان، ما وقتی که میخواییم خدا رو بشناسیم، اولا قبل از اینکه به جایگاهش برسیم، اینجا چند تا چیز میگه، چند تا نکتهی که لازمه رو میگه. اولا خداشناسی میگه 3 محور داره، صفحه 82 تو این عنوانی که زده قلمرو خداشناسی، خداشناسی ما اگه بخوایم خدا رو بشناسیم تو 3 محور اصلی باید بحثش رو بکنیم، که دیگه انشالله بعد از این کل مباحثی که ما داریم زیر مجموعه این 3 مطلب میشه. یکی اثبات خداست دیگه، اثبات خالقه، اگه این اثبات نشه اصلا بحثی برای ما پیش نمیاد. بعد شناخت صفات و اسماء الهی، که اینجا نکات زیبایی داره توی بحث شیعه در اسلام هم، اینجا علامه طباطبایی نظر خیلی قوی و محکمی اینجا فرمودن در بحث چیز رابطه صفات و اسماء و اینها. و آخرین مطلب هم شناخت افعال حق تعالی و نسبت او با جهان و انسان، بالاخره انسان ما باید بدونیم که رابطه انسان با ما چیه، با جهان چجوریه. این میشه بحث اهمیت خداشناسی. و اما چیزی که ما نقطه‌ای که خدمتتون عرض کنیم اینه که عزیزان، در بحث خداشناسی اینو ده بارها و بارها شنیدید، من عرف النفس عرف الرب، یا مثلا من عرف الله
کم مولت تو صفحه بعدی روایتش اومده کم مولت معرفته خداشناسی. درست ما میگیم من عرف نفسه عرف ربه، اون یک روایت یکی از یک جهت دیگه میخواد مطرح بشه، ولی اینجوری هم نیست که انسان بگیم اگه کسی مستقیم میخواد خود خدا رو بشناسه این راه این اشتباه باشه. نه خیلی، اتفاقا کسی بخواد خدا رو بشناسه اینم راه درستیه و این هم یک روشیه که خلاصه در بحث خداشناسی هست که انسان اول باید خدا رو بشناسه. خب پس در بحث گفتیم خدمتتون در قلم رو خداشناسی، خداشناسی کلا شامل سه تا محوره، یکی اثبات خالقه، یکی شناخت صفات و اسما و دیگری شناخت افعال حق تعالی. خب در بحث اولا این چیزی که آغاز دین و پیدایش دین منوط به اون بوده و چیزی که در تمام ادیان الهی میشه گفتش که از همهشون مهمتر بوده بحث خداشناسی بوده که این توی اولویت همه مباحث دینی قرار داشت. و در آخر همینجا خدمت درزن عرض کنیم آثار و فوایدی که توی اول درسم عنوان درسم به این مورد بود، میگیم آقا چه آثار و فوایدی داره خداشناسی؟ بالاخره واقعا ما الان بریم خدا رو بشناسیم، افعالش رو بشناسیم، صفاتش رو بشناسیم، این چه فایده و آثاری برای ما داره؟ که اینجا چند تا از آثار و فوایدش رو میگه. یکی اینکه نگرش مثبت به هستی و زندگی. بالاخره کسی که خدا رو بشناسه قطعا نگرشش به عالم و به هستی و به انسان ها مثبته و این چیزیه که قابل شک و تردید و ریبه هم توش نیست. که تو همین صفحه باز یک حالا روایت های در این مورد هست که نیازی به خوندنش به نظرم نباشه، همین تیترش هم بخونیم کافیه. دو اینکه تأمین پشتوانه نظری برای شناخت و گرایش متعالی. بالاخره ببینید وقتی که انسان میخواد مباحث خداشناسی رو بخونه از یک جایی باید شروع کنه دیگه، اینها میشه یک مقدمه براش، یک به عنوان یک مقدمه میشه که بعدا بخواد این مباحث رو ادامه بده و این بحث خداشناسی رو چیز کنه، اون میشه یک مقدمه براش که خلاصه این مباحث رو بتونه به اتمام برسونه. یکی هم خب مشخصه کسی که آدم خداشناسی باشه تهذیب اخلاق داره، تهذیب نفس داره، چیزای واضحیه. بالاخره آیات بعدی هم در این مورد آوردن. یکی هم پایبندی به دستورات الهیه، کسی تهذیب اخلاق داشت و اخلاق عمل داشت قطعا پایبندی به دستورات الهی هم داره، وگرنه اینجور کسی اصلا از لحاظ بحث خداشناسی میگیم به اهمیت و فوایدش پی نبرد. یعنی کسی که خداشناسی رو انجام داد، رفت علمش رو یاد گرفت، عملا هم خواست اون رو پیاده کنه، ولی این به این دستورات الهی پایبند نباشه دیگه اون اثری که باید و شاید هست و روش نداره. خب از این هم گفتیم خدمت عزیزان که نکته علمی چندانی به نظرمون نداشت. حالا باز من درس 12 اگر عزیزان این دو تا درس براشون مشکلی نیست و حتی بعد دور تسلسل هم اگر سوالی هست ما در خدمتیم، اگر هم نمیتونیم از درس 12 یه مقدارش رو پیش بریم، اگر هم مایل هستید که خوب، اگه هم نه سوال دارید ما در خدمتیم. از آن دیگه هم برای بحث دور تسلسل اینها سوالی اشکالی ندارن؟ بله جان.
خواهش تایید نشدن. خب بعد اونجا ما جایگزینش رو نیاوردیم خودمون، یعنی مثلا
جایگزینش علت میشه دیگه، جایگزینش میشه علت.
علت تامه.
تامه. ما وقتی که علت رو قبول کردیم که علتی وجود دارد، این علت میشود علت. بعد ما گفتیم این علته باید منتهی بشه به علت تامه، به علتی که خودش مستقنی و بی‌نیاز باشه. و لذاست که ما نه دو رو قبول داریم نه تسلسلشون، در تو خود دور یک چیزی متوقف بر خودشه، یعنی یک چیزی متوقف بر چیزی که اصلا خودش نیازمند
کاملا باطله. آره. ولی تسلسل ما قسمتشو قبول داریم، ولی اینکه تا ابد ادامه داشته باشه و بی‌نهایت باشه غلطه.
همین اصلا تو
جایی منتهی بشه.
ما مثلا این مخترعایی که الان توی عالم رخ میده بالاخره با یک با واسطه بیشتری به خدا میرسه آخرش، اینو باز ما قبول داریم، ولی بس اینکه بی انتها باشه به هیچ جایی نرسه، این دیگه برای ما قابل قبول نیست. و جایگزینش همون، یعنی در واقع جایگزین نه، همون اصلی و واقعی ما علیته. این انشالله توی مباحث با امید خدا، توی مباحث منطق، توی مباحث فلسفه علال خصوص میرسیم که مثلا میگن آقا این دلیلی که شما دارید دلیلتون دلیل دوریه، یا این دلیلی که آوردی دلیل تسلسلیه. اینو بعد دیگه اونجا بیشتر علمی‌تر الان بخوام یه مثالی عرض کنم خدمتتون، ممکنه کل درس در بر بگیره و نشه چیز کنه، ولی اگه یک مورد عملی ان شاء الله پیش بیاد میگم اینجا رو ببینید دور داره، دورش به این شکله که اونجا بیشتر جا بیفته ان شاء الله. فعلا کلی شما داشته باشیم.
تشکر
می‌کنم. منطق از این درس فهمیدید آسان‌تره؟ خواهش می‌کنم نوازه گوید. پس شاید بیان من یک بیان سختی باشه، وگرنه منطق طبیعتاً درس سخت‌تریه. منطق یه درس سخت‌تریه. این اکاین معارفی که شما می‌بینید یک مطلب خیلی ساده و خیلی شاید بگم به نظر بنده مطلب علمی چندانی شما اینجا نمی‌بینید توی این درس. یعنی من اگه بخوام خودم حساب کنم این یک مقدمه، یک پیش پا افتاده‌ایه و زیاد چندان علمی دقیق قوی نیست اینجوری بگیم، که مطالب بعدی توی کتاب‌های فلسفی معمولا بیشتر چیز باشه. حالا احتمالاً یه خورده این که انسان یه خورده وقتمون هم باز کمه، بعضی وقتا عجله هم می‌کنیم و طبیعتاً بیان هم مهمه، بالاخره ممکنه ما خوب نگیم خدمت عزیزان، اینم هست. در هر صورت شما همین جاهایی که میگم اینجا مهمتره، اینجا رو یه خود حواستون باشه، مثلا در بحث علیه، در بحث نمیدونم تسلسل و دور، اینا یه خود این مطلب جا بیفته براتون. حالا انشاءالله توی منطق باز شما نمیدونم الان چه کتابی از منطق میخونید. منطق کتاب های منطقی زیادی هم داریم که پیشیده هم هست، چیز هم میشه منطق. و از لحاظ فکری کلاسه منطق یه علمیه که لحاظ فکری مثل علم ریاضیه، حالا در هر صورت یه خود کار ذهنی و فکری میخواد. خب و اما عزیزان در بحث ضرورت شناخت خداوند، ببینید یک نکته ای که اینجا خدمت عزیزان عرض کنیم در ضرورت شناخت خداوند، ببین بعضی چیزها فطریه، ما نمیتونیم تشنگی رو از خودمون دور کنیم، نمیتونیم گرسنگی رو از خودمون دور کنیم. یه چیزیه که تو ذاتمون هست. آدم‌ها بعضی وقتا همدیگه رو دوست دارن، بعضی وقتا از همدیگه، بعضی آدم‌ها هستن که از همدیگه نفرت دارن. این یه چیز ذاتی انسان، شما نمیتونید دوست داشتن و نفرت رو نمیدونم اینا رو نمیشه از خودمون دور کنیم. آدم میشه آدم یه جوری با خودش یه رفتاری انجام بده گرسنه نشه، خود دیگه اینجا ذاتی ماست، اینا غریزه‌ای ماست. میگه شناخت، گرایش به شناخت خدا میگه تو فطرت انسان هاست، تو ذات ما اینجوری هست که ما دنبال تو این فطرت ما اینجوری ساخته شده که ما نیاز داریم و گرایش داریم که بریم خدا رو یاد بگیریم. این یک نکته مهمیه که بالاخره این فطرته، این از همون اول بوده. بالاخره الان چرا اگه اینجوری نباشه، چرا پس خیلی از انسان ها میگن خدا نیست، اون یکی میگه خدا هست، بالاخره چرا این دنبال این میرن که به این میرسن که خدا هست یا نیست؟ خب این نشون میده که پس در دل هممون هست دیگه، وگرنه اگه مسئله بی اهمیتی نبود چرا همه عالم دنبال اینن که بالاخره این خدایی که شما میگید آخرش کجاست، آخرش چی شد این خدا شما، چرا اینجوریه؟ این نشون میده پس این بحث فطرت تو همه این توی فطرت همه انسان ها هست، همونطوری که در فطرت همه انسان ها دوستی هست، دشمنی هست. و اما یک نکته ای که اینجا هست، این بحث فطری و اما بحث عقلیش، ما از چه حیثی لازم است که بریم خدا رو یاد بگیریم؟ آیا دلیل عقلی داره؟ اینا رو به نظر خیلی ها قبلا شنیدیم. ولی الان خب باز به یک نحو دیگه میخوایم اینو بخونیم که از نظر عقلی چه دلیلی داره که ما بریم خدا رو بشناسیم؟ واقعا دلیلش چیه؟ اینجا یه وجوب شکر منعم گفته و یک وجوب دفع ضرر معتمد. ببینید عزیزان صفحه 90 اگه دیده باشید، وجوب شکر منعم وقتی که عزیزان این باز همه اینها به یک نحوی به فطرت برمیگرده. الان کسی به ما یک هدیه ای بده، همینجوری یک هدیه به ما بده، آیا ما ازش تشکر نمی کنیم؟ قطعا تشکر می کنیم. چرا ازش تشکر می کنیم؟ چون می شناسیم طرف رو، می شناسیم، به ما می دونیم از ما به ما یک هدیه داده، برای ما یک چیزی تهیه کرده. خوب ما این طرف رو می بینیم، می شناسیم، ازش هم تشکر می کنیم. خب حالا مایی که توی کره زمین قرار داریم، مایی که این همه نعمت خدا بهمون داده، ما چجوری باید از این کسی که به ما نعمت داده تشکر کنیم؟ آیا اول لازمش این نیست که بریم خدا را بشناسیم تا بعد بتونیم ازش تشکر کنیم؟ آیا میشه همینجوری با توی توهممون از خداوند تبارک و تعالی تشکر کنیم؟ نمیشه. تا خدا را نشناسیم، تا ندونیم این خدا کیه، بالاخره خدایی که میگیم چی شد، یعنی چی؟ یعنی خدا به ما همینجوری و بالاخره این عالم رو داد، نمیدونم این همه نعمتهایی که داریم به ما داده، خود چجوری به ما داد؟ بالاخره این خدا کیه که به ما مثلا بیان داد، به ما بینایی داد، به ما گوش داد، به ما نمیدونم سلامتی داد و و و هزاران نعمت دیگه. این خدا کیه؟ لازمه وجوب شکر منعم شناختن منعمه. اول ما تا نشناسیم نمیتونیم ازش تشکر کنیم. که اینجا میگه پس لازمش اینه که انسان خدا رو بشناسه. این تو این ابن میثم بهرانی تو همین آخر صفحه 90 اینو در قالب یک خط الا دو خط اینو آورده که من ترجمهشو میخونم کافیه. میگه انسان خردمند هنگامی که در آفرینش خیش میاندیشد، آشکارا نشانه های نعمت را در آن مییابد و از آنجا که وجوب شکرگزاری نعمت دهنده در عقلش نقش بسته، معرفت او را واجب میبیند. ببینید، از آنجا که وجوب شکرگزاری نعمت دهنده در عقلش نقش، یعنی نفس خالی یک نقطه کم نوشته، در عقلش نقش میبنده بسته، او را واجب میبیند. ببینید اینجاست که نشون میده که خدا ما تا نشناسیمش ازش نمیتونیم تشکر کنیم. خود سوال ما چجوری، آیا نیازی هست که واقعا ما خدا رو بشناسیم؟ خب ما میگیم خدا یا شاکرتیم، نوکرتیم، دست در نکنه. آیا این شکرگزاری نیست؟ این ممکنه یه سوالی براتون به وجود بیاد، آره تو اینجا نیومده. نه عزیزان، این شکرگزاری هست، ولی یک مرتبه از شکر، یک مرتبه از شکرگزاری اینه که ما نماز بخونیم. بالاخره اون خدایی که گفته مثلا این کار انجام بدید، خب برای ما یک دستوراتی برای ما گفته، آقا شما در قبال این که من این نعمت ها رو بهتون دادم و و الی آخر، شما بیاید نماز رو بخونید، مثلا روزتون رو بگیرید، مثلا دزدی نکنید، مثلا و و صفات خوب داشته باشید دیگه. ما به صرف این که بگیم ازش بگیم خدای ممنونتیم دست در نکنه، این کافی نیست. با ممنون و چاکرتم و مقصدم کار را نمیفته. این نشه که خدا به ما یک این همه نعمت میده، بعد ما با یک چاکر مخلص میخوام تمومش کنیم، سرت قضیه رو به هم بیاریم. خب اینجوری که نمیشه. لذا ما باید بشناسیم. وقتی که شناختیم، اون وقت میتونیم که نحوه شکرگزاری از خداوند چجوریه. این نکته مهمیه. باز دفع ضرر محتمل بازم به همین شکله. توی صفحه 91 آوردن پرهیز از خود ضرر و زیان چیز واضحیه که بالاخره ما اگه واقعا توی این اتاق اگه 1000 تا لیوان باشه، همین اتاقی که ما هستیم 1000 تا لیوان باشه، بدونیم یکیش سمیه و تا بخوریم کشته میشیم، میمیریم. آیا واقعا کسی میاد از این 1000 تا لیوان یکیش حتی برداره؟ ما 1000 احتمال داره بمیریم، ولی به هیچ عنوان این کارو ما نمی‌کنیم. خود چیز واضحیه. حالا در مورد خداوند هم باز اینجوریه. ما میگیم آقا وجوب داره که ما دفع ضرر محتمل کنیم. حالا که بالاخره خب ما احتمالش هست که بالاخره اون دنیا باشه دیگه، این اساس عقلیه، احتمال داره که اون دنیا باشه. خب باشه، ما پس حالا که وجوب دفع ضرر محتمل از حیث عقلی هست، خب چکار کنیم؟ ما چجوری ما وجوب دفع ضرر محتمل کنیم؟ باید ما این کسی که به ما انذار داده، بعد بریم اون رو بشناسیم که بالاخره ببینم ما رو از چه طریقی ترسونده، از طریق چه گناهی ما رو ترسونده که آقا فلان کارو نکنیم ما دیگه توی جهنم میریم، توی جهنم. لذاست که لازمه وجوب دفع ضرر معتمد هم اینه که ما خدا رو بشناسیم. بالاخره کسی ممکنه بگه آقا نه، اصلا من دوست دارم که به یک نحوی که خودم دوست دارم زندگی کنم. خوب باشه، میگیم از حیث عقلی بالاخره این وجوب دفع ضرر محتمل انجام نشده، از حیث عقلی وجوب دفع ضرر محتمل موقعی این وجوب این دفع ضرر از بین میده که ما طبق اون کسی که به ما دستور داده، طبق اون کسی که ما رو ترسونده بریم اجرا کنیم اون اعمالش، اون برنامه‌ای که بهمون داده. وگرنه اگه ما از سر خودمون یه کاری انجام بدیم که هیچی دیگه، دوباره همه چی از روز از نو، روزی از نو. یک نکته‌ای که اینجا زیبا هست عزیزان، اینو بگم خدمتتون، هیچ وقت علم و با عمل قاطی نکنید. بعضی وقتا انسان‌ها گول خودشونو میزنن، میگن آقا نه، به خاطر اینکه یه کاریو بخوان انجام بدن اون کارو میرن برای خودشون یه جوری توجیهش میکنن. به هیچ عنوان کسی که خواست کار اشتباه نکنه سر خودش رو شیره نماله، بگه خدایا این کاری که میخوام انجام بدم اشتباهه، میدونم الان من نماز صبح بین طلوع میخوام اشتباهه، شک و شبهه توش نیست. دیگه توجیه نیارم که من الان خستم و نمیدونم دیشب دیر خوابیدم و نه دیگه تمام شد کار اشتباهی، بگه خدایا من میدونم کارم اشتباه ولی میخوام بخوابم. نه اینکه با یک توجیهی بخوایم کار خودمون رو چی ماسمالی کنیم که بله بالاخره این چون این من نمیتونم و من چی بگم پس این کارم اشتباهه، پس این اصل کار درستیه. شما همیشه سعی کنیم که یک کاری که میخوایم اشتباه انجام بدیم خودمون رو گول نزنیم، بگیم میدونیم کارمون اشتباهه، حداقل تو یک جا گول شیطان بخوریم، ما توی دو مرتبه شیطان ما رو گول نزنه، حداقل توی عمل گول بخوریم، توی علم دیگه گول نخوریم. این خیلی نکته مهمیه که توی مباحث رفتاری و اینها به کار میاد. خب عزیزان، اینم از بحث چیزه وجوب شکر منعمه و وجوب دفع ضرر متعامل. من دیگه تطبیق آنچنانی روش ندادم ولی کل مطلب، اساره مطلب و خدمت عزیزان ما اینجا عرض کردیم. باز اینجا صفحه 92، آخره صفحه 92، این محقق بهرانی، این از علمای شیعه است، ایشون هم باز اینو به یه شکل دیگه گفته که گفته ضرر احتمالی به دلیل جهل به شناخت خدا برای انسان پدید می آید، از نظر عقل واجب است که دفع گردد و وجوب دفع چنین زیانی خود مستلزم وجوب معرفت خداست. ما چه وقت میتونیم این دفع ضرر کنیم؟ موقعی خدا رو بشناسیم. خب خدا رو شناختیم، خدا به ما میگه آقا شما این کارو باید بکنی، این کارو نباید بکنی، این کارو انجام ندی، اون کارو انجام بده. لذا اصلا ما خدا رو نشناسیم از حیث عقلی هم باز نمیتونیم اون چیزهایی که خدا گفته رو ما به جا بیاریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه 5 دقیقه هم استراحت داریم ان شاء الله عزیزان، اگه سوالی هست در خدمتیم، اگه هم نه ان شاء الله تعالی مرخص بشیم از خدمت عزیزان.
استاد خلاصش اینه که در واقع ما باید خدا را بشناسیم، اوامر و نواهیش رو بشناسیم در واقع که بتونیم عمل کنیم بر اساس.
احسنتم.
اوامر و نواهی خدا رو به خاطر اینکه بشناسیم باید خدا رو بشناسیم.
یعنی وجوب شکرگزاری خدا چه موقع محقق میشه؟ ما بعد در واقع خدا رو شناختیم، خدا رو بشناسیم، شناخت خدا اصلا شناخت خدا فقط این که بگیم خدا مثلا این صفت رو داره، شناخت خدا این نیست. شناخت خدا اینه که ما در نهایت به عمل برسیم، به عمل هم اینه که اون نواهی و اوامرش رو بشناسیم.
احسنتم، جزاکم الله خیر.
احسنتم، سلامت باشید عزیز. خوب عزیزان اگه سوالی هست ما در خدمتیم، اگه هم نه چند دقیقه ان شاء الله در استراحت باشیم، بعد کلاس بعد در خدمت حضور هستیم. خب پس فعلا مرخص میشیم از خدمت عزیزان. ببخشید یا علی مدد، خداحافظی باشه.
بی امان الله.
بی امان الله.